بسم الله الرحمن الرحیم. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. با عرض سلام و درود و احترام خدمت شما تمامی شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته بحث پیرامون شرح بیت 11 غزل 5 دیوان حافظ رو بستیم، لکن در پایان آن من مطلبی رو ذکر کردم که به نظر میرسه در آغاز این مجلس تأملی بر آن داشته باشم بهتر باشه و شما عزیزان و آشنایان و کسانی که در این مدت انسی پیدا کردید نسبت به این معانی بهتر در قلمرو و ادراک اون قرار بگیرید بهتر هست. نسبتی ایجاد کردم در جلسه گذشته بین ملک دارا با ملک خراب‌آباد و به نحوی ملک دارا رو در قلمرو و باطن مصداق هستی مادی گرفتم. شرح این معنا این هست که اگر به یاد داشته باشید شما بزرگواران، در تمامی جلسات گذشته مکرر عرض کردیم که این ابیات یک معنایی در ظاهر دارند و در این حال معنایی در باطن، و ما به نحوی تأمل و تأکیدمان بر آن معانی عرفانیه‌ای بود که در مکنون این الفاظ جاریند نه در صورت آن. فلذا در مسائل بسیار یا در قلمروهای بسیار ابیات رو با استناد به معانی باطنی شرح و معنا کردیم. این مسئله در مورد بیت 11 غزل 5 هم صادق. معنای ظاهری این که نسبتی وجود داره بین اسکندر و دارا، و این نسبت از نظر تاریخی به صورت این هست که اسکندر به ملک دارا یا داریوش سوم حمله کرد و بنا به حمله او سلسله هخامنشی در ایران منهدم شد و برانداخته شد. به یک عبارت حمله اسکندر پایان سلسله هخامنشی بود در ایران و شکستی که این دارا یا داریوش سوم داشت. بنا به نسبت اسکندر و دارا از نظر سوری حافظ انذار می‌دهد، هشدار می‌دهد که با عاقبت اندیشی، با احتیاط، با خرد و تدبیر میتوان جلوی حمله اسکندر رو گرفت و به گونه ای عمل کرد که مملکتی منهدم نشود. آثار فرهنگیش به آتش جهل و حماقت نسوزد و آثار گرانقدر باستانیش منهدم نگردد. ما همه می دانیم حمله اسکندر چه صدمات و لطماتی بر پیکر فرهنگ این مملکت ایجاد کرد، سوزاندن اوستا و آثار دیگر و همچنین مسائل تاریخی. اگر بنا را بر صورت مسئله قرار دهیم، حافظ به نحوی انذار می‌دهد ملک دارا را و پیروان دارا را یا سلطنت مداران زمان دارا یا داریوش سوم را که پیش بینی کنید حمله اسکندر را و یک تمدن و فرهنگ را از انهدام و نابودی نجات دهید. نگریستن به جام می، جام می است بنگر، به نحوی همان تدبیر است، همان خرد است، چون آدمی در پناه تدبیر و خرد مسون میماند از لطمات. العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، به تعبیر امام جعفر صادق، آنکه عارف و آگاه به زمان باشد
از هجوم فتنه های زمان در امان میمانه. این صورت مسئله است. لکن آینه سکندر و بعد نسبت وسیعی که این آینه سکندر با جام جهان نما، جام کیخسرو، آینه سلیمان و جام سلیمان داره، این نسبت وسیعی که در چند جلسه گذشته به کمال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین کاربرد وسیع این اصطلاحات در متون و منابع عرفانی ما که نمونهاش ذکر شد، و مهمتر از این دو مسئله عنایت به گرایشات عرفانی حافظ، همه اینها دال بر اینند که علاوه بر معنای ظاهری یک معنای باطنیه هم در این بیت مطرحه که در جلسات گذشته با استدلال به قرآن و خضر و تأویل‌های شیخ اشراق در آثار خودش از آن صحبت کرد. نکته‌ای که پایان جلسه گذشته عرض کردم در تداوم همین تأویل بود، در تداوم تأویل بیت 11 بود، و آن این که در ساحت اخلاق میتوان این گونه این بیت را معنا کرد که در عالم حملات صعبناک اسکندر و اسکندرانی وجود دارد که با حمله و تعرض به ملک نفس ما، به سرزمین روح ما، به انهدام دارائی ها و سرمایه های معنایی و معنوی ما می پردازند. این در نگاه ظاهر امر مهمی است. این که قرآن اشاره می کند که دنیا چیزی نیست جز لهو و لعب، این به نحوی بیانگر آن است که این خراب آبادی که ما در آن زندگی می کنیم بنا به این که محل ظهور فتنه ها و حیله ها و فریب هاست، می تواند صاحب اسکندرانی باشد که این اسکندران با حمله به ملک وجود ما هستی معنوی ما را برباید. عرض کردم در جلسه گذشته و این جلسه هم تأکید می کنم بنده به تأویل خود از جمله مصادیق معنایی ملک دارا را ملک خراب آبادی می دانم که در آن گرفتاریم و هر لحظه مورد هجوم اسکندرهایی که به فتح سرزمین وجود ما می آیند. این که قرآن قسم می خورد فبعزتک لأغوینهم اجمعین، قسم به عزتت همه آنها را منحرف خواهم کرد، همه آنها را اقوا خواهم کرد، آیا دال بر این نیست که ما در همین ملک، چه ملک برونی که قلمرو فیزیکی حیات ماست و چه ملک درونی که قلمرو نفس و روح ماست، آیا به معنا نیست که ما در خطریم؟ آیا به معنا نیست که ما در معرض حمله ایم؟ نکته بنیادی کلام من در پایان مجلس گذشته این بود که همچنان که در قلمرو عرفان عارف با زلالیت قلب خیش حقایق را می‌بیند، در عرصه اخلاق اینک، نه دیگر عرفان، در عرصه اخلاق نیز وقوف به نفس اماره، وقوف به شیطنت‌هایی که از سوی اسکندرهای مختلف صورت می‌گیرد، سبب می‌شود احوال ملک وجود ما، احوال ملک نفس و روح ما مصون بماند از تمامی بلیاتی که می‌تواند در این قلمرو وجود داشته باشد. پس به یک معنا می‌توان آینه سکندر جام می است بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا را این گونه هم تفسیر و تأویل کرد. و در تبیین این معنا ما ادله بسیار داریم. نمونه از این دلائل رو مثلا در اسطوره پردازی مانویان میتوان دریافت. هنگامی که عالم را به جهان سراسر نور و به جهان ظلمت تقسیم میکنند و ارواح پاک انسانی رو محبوسان و گرفتارانی میدانند که در قلمرو ماده به اسارت در آمده اند. به عبارتی از دیدگاه بادریان و بعد احیای اسلامی این معنا در اندیشه شیخ اشراق، روح مرغ باغ ملکوتی است که در این ملک گرفتار آمده است. زمین او را به خود می چسباند، او را به خود الساق می کند، پر پرواز او را می گیرد. و نسبت این به عبارتی در حصار نشستن و در محبوسیت زمین و ماده گرفتار آمدن وجود داره یا به نحوی مرتبط هست با همین معنایی که عرض کردم خدمتون، یعنی ملک دارا یا همون ملک نفس و روح ما مورد هجوم این مسائل هست، این تیرها هست، این وابستگی ها و دلبستگی ها هست. به نحوی ما هنگامی از این حیله ها، از این فریب ها، از این وابستگی ها و از این اسارت ها خلاصی بیابیم که به نحوی با ادراک زلالیت معنا بتوانیم ملک نفس و روح خود را از حمله اسکندرانی که به تاراج حقایق معنوی و سرمایه های معنوی ما آمده اند حفظ کنیم. هنگامی پر پرواز میابیم، هنگامی از الساق و چسبندگی به ماده رهایی پیدا می کنیم، هنگامی ملک دارا حصار نفس و روح ما نمی شود که به آن حقایق عرفانیه و اخلاقیه آگاه شویم. اگر وسائس نفس را نشناسیم، اگر حیلگری ها و اماری های نفس اماره را نشناسیم، ساکن جاودان قلمرو ماده، ساکن جاودان عرصه ظلمتی و مهمتر تکرار میکنم بال پرواز نداریم، میل صعود نداریم، اگر در این ساحت مشرف بر این حقایق معنویه که از جمله ابزار آن به افسانه جام جهان نماست یا جام می است در ساحت عرفانی و به تعبیر قرآن آن تأویل خضری. اشراف بر این معانی ما را هم بال پرواز می دهد، هم از حصارت در قلمرو ماده و از اسارت در قلمرو ماده باز می دارد. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا. در شرح این بیت 12 از غزل 5 عرض بکنم که اولا در نسخ مختلف برخی کلمات این بیت متفاوت آمده است. مثلا در حالی که در نسخه قزوینی و خانلری و شرح سودی خوبان پارسی گو آمده است، در نسخ دیگر ترکان پارسی گو آمده است. تکرار میکنم، در شرح سودی بر دیوان حافظ ما اصطلاح خوبان پارسی گو داریم، ترکان پارسی گو نداریم. البته با توجه به این که سودی خود ترک بوده است، این مایه تعجب برخی ظریف اندیشان شده است که او چگونه با وجود ترک بودن خوبان پارسی گو را به ترکان پارسی گو ترجیح داده است، با توجه به اینکه قبل از سودی در برخی از نسخ اصطلاح ترکان پارسی گو آمده بود. ولی به هر حال همچنان که عرض کردم این اختلاف وجود داره. برخی نسخ ترکان پارسی گو آوردن و برخی نسخ خوبان پارسی گو. آنانی که ترکان پارسی گو آورده اند، استنادشان به مواردی از جمله اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، در مواردی مستند به برخی ابیات حافظ غایت معنا رو نزد او ترک شیرازی و متناسب با آن ترکان پارسی گو دانستند. و دلیل دیگر این که استناد شده است به مثلا قولی از جاهز که خود لحن هم بر نمک معشوق می افزاید. لحن یعنی کسی عربی یا هر زبانی را غلط حرف بزند. به عبارتی برخی معتقدند ترکان از آن رو که زبان مادریشان فارسی نیست، چون بخواهند فارسی سخن بگویند نمکین سخن میگویند و این لحن آنها، گویش آنها فارسی را زیباتر میکند، حداقل در مقام سامع، حداقل در مقام شنونده. و بنا به این دو دلیل معتقدند که آن نسخی که معتقد به ترکان پارسی گو هستند، دلائل عقلی و ظریف افزونتری نسبت به کسانی دارند که خوبان پارسی گو رو در نسخ خود آوردند. این البته نیاز به تحلیل دارد، نیاز به کالبد شکافی دارد. آیا در همه موارد آن کس که زبان مادریش فارسی نیست، چون به فارسی سخن میگوید شیرینی و ملاحت دارد؟ آیا فقدان اشراف بر رموز و ظرایف زبان سبب حبس معنا نمی شود؟ به نظر می رسد در این قلم رو باید تأمل کرد. این تأمل رو انشاءالله در جلسه بعد مورد توجه قرار می دیم انشاءالله. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.